در نخستین لحظات شروع روزی نو با رادیو فردا همراه هستید. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر کجای ایران و جهان که به ما پیوستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه یا 21 آذر ماه سال 1399 خورشیدی است، روزی که برابر است با 11 ماه دسامبر سال 2020 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم با شما و کارهایی که همکارانم براتون تهیه کردن همراه خواهم بود و در صف نخست همکاران مهرداد قاسم فرست با خبرها، چیزی که هیچ چیز برون پیشی نمیگیره. بشنویم از اون.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. مشتبه یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس درباره بحران فاضلاب و آب گرفتگی شهرها و روستاهای استان خوزستان گفت که هیچ دستگاهی به تعهداتش در قبال استان خوزستان عمل نمی کند. مشتبه یوسفی که نمایندگی اهواز را نیز بر عهده دارد در مصاحبه با صدای جمهوری اسلامی گفت استان خوزستان تبدیل شده به تابلوی بحرانها.
الان استان ما تبدیل شده به تابلوی بحرانها. یه استانی که از نظر منابع ملی و از نظر تولید ناخالص ملی رتبه دوم کشور هست، همه ملت ایران میدونن بحران اصلی استان خوزستان شده مشکل فاضلاب یا در فصل تابستان تأمین آب شرب.
این عضو هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس پیشتر به خبرگزاری موج گفته بود که در سال 1384 بانک جهانی وامی به مبلغ 149 میلیون دلار برای فاضلاب خوزستان به دولت داده بود، اما در حال حاضر کسی پاسخگو نیست که این مقدار از پول چه شده و کجا هزینه شده است. محسن فرهادی معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت میگوید با روند فعلی محدودیت‌های شهر تهران هفته ی آینده هم ادامه خواهد داشت. معاون وزارت بهداشت گفت آمار مبتلایان روند صعودی داشته است.
آمار مبتلایان البته به دلیل تست‌های بالایی که انجام شده همچنان سیر صعودی رو داره، ولی خوشبختانه آمار بستری ها و فوتی ها کاهش پیدا کرده.
محسن فرهادی در این حال تأکید کرد که میزان رعایت محدودیت ها در تهران کمتر از میانگین کشور است. معاون وزیر بهداشت به تلویزیون دولتی ایران گفت کماکان درباره حمل و نقل درون شهری پذیرش ارباب رجوع در برخی ادارات مشکل داریم. وی افزود در پاساش ها و در نانوایی ها مشکل رعایت دستورالعمل ها وجود دارد و در این گروه ها تبادل جمعیت بسیار زیاد است. ماریانو گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران درباره عملی ساختن تهدیدات خود درباره افزایش غنی‌سازی اورانیوم و اخراج بازرسان آژانس هشدار داد. به گزارش اسکای نیوز، آقای گروسی در نخستین مصاحبه پس از ترور محسن فخری‌زاده معاون وزیر دفاع ایران درباره احتمال افزایش تنش‌ها پس از این ترور هم ابراز نگرانی کرد. دبیرکل آژانس در بخش دیگری از این گفتگو به یافته شدن مواد مشکوک رادیواکتیو در سایت تورغوزآباد اشاره کرد و گفت ایران پاسخهایی به ما داده که رضایت بخش نبوده و ما اصرار داریم که از تهران توضیحات مناسبی در این باره بشنویم. در مأموریتی که هدف از آن بازدارندگی ایران خوانده شده، دو فروند بمب‌افکن غول‌پیکر B-52 همراه با جنگنده‌های عربستان سعودی، قطر و بحرین بر فراز خلیج فارس پرواز کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، این دو بمب‌افکن غول‌پیکر روز چهارشنبه از ایالت لوئیزیانا ی آمریکا به پرواز درآمده و پس از طی اقیانوس اطلس، خاک اروپا، شبه جزیره عربستان، قطر و بعد از ساعاتی پرواز در نزدیکی حریم هوایی ایران در پرواز 36 ساعته به پایگاه خود در لوئیزیانا ی آمریکا بازگشتند. جنگنده‌های عربستان، بحرین و قطر هنگام عبور بمب‌افکن‌ها از آسمان منطقه آنها را همراهی کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، مقامات آمریکایی اعلام کردند که هدف از پرواز ارسال پیام بازدارندگی به ایران و تأکید بر مناسبات نزدیکش با متحدان منطقه‌ای و تعهد آمریکا به حفظ ثبات در خاورمیانه است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهرداد قاسم فر شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پرواز دو ساعته دو هواپیمای بمب‌افکن غول‌پیکر آمریکایی B-52 در نزدیکی خط ساحلی ایران.
B-52 مظهر قدرت آمریکاست. این کار به باور من در وهله اول برای نمایش قدرت هست و جلوگیری از اقدامات احتمالی ایران.
تشتت در نظر و آرای مقامات جمهوری اسلامی ادامه دارد، حتی در مورد خرید واکسن کرونا. یکی میگوید داریم که بخریم، دیگری میگوید نداریم و آمریکا هم نمیگذارد بخریم. از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و تحلیلش از شاخص‌های بازار کار خواهیم شنید، گزارشی که بر کاهش حضور زنان در بخش‌های مختلف تاکید می‌کند.
این حساب بکنید نرخ مشارکت زنان بسیار پایینه، برای اینکه میدونن که یا اجازه کار ندارن یا اگه دنبال کار بگردن کار پیدا نمی‌کنن.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دو فروند هواپیمای بمب‌افکن عظیم آمریکایی همراه با شماری از جنگنده‌های عربستان سعودی، بحرین و قطر روز پنجشنبه برای ساعتی در نزدیکی خط ساحلی ایران به پرواز درآمدند. به گزارش آسوشیتد پرس، مقامات آمریکایی همان گونه که در خبرها شنیده اید اعلام کردند که هدف از پرواز این بمب‌افکن‌های استراتژیک راهبردی ارسال پیام بازدارندگی به ایران و تأکید بر تعهد آمریکا به حفظ ثبات در خاورمیانه است. دو بمب‌افکن غول‌پیکر از نوع B-52H روز چهارشنبه از پایگاه نیروی هوایی ایالت لوئیزیانای آمریکا راهی این ماموریت شده بودند که ماموریتشان در مجموع 36 ساعت طول کشید و پرواز آنها در نزدیکی آسمان ایران حدوداً 2 ساعت به طول انجامید. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
همینطور که در گزارشتون گفتین، این هواپیماهای B-52 هواپیماهای استراتژیک یا راهبردی قابلیت حمل بمب‌های متعارف و هسته‌ای و بمب‌های سنگرشکن را داره. برای مأموریت‌های پایش در اقیانوس‌ها هم از اینها استفاده میشه. سرعتش حدود 1050 کیلومتر، قدری کمتر از سرعت صوت، تا ارتفاع 12000 متر. و این پرواز که 36 ساعت بوده توانایی داره که تا 41 ساعت بدون سوخت پرواز بکنه. این هواپیما B-52 ها این مظهر قدرت آمریکاست. این کار به باور من در وهله اول برای نمایش قدرت هست و جلوگیری از اقدامات احتمالی ایران و واکنش هایی رو که ممکنه ایران نشون بده که میتونیم در موردش بحث کنیم.
آقای آریان، فراتر از نمایش قدرت چه چیزی میتونید در این باره بهمون بگید؟ چه اهداف دیگری رو احتمالاً دنبال میکنه آمریکا، به ویژه اینکه این دفعه اول هم نبوده؟
خب ما وقتی که به این توالی اتفاقات، رفت آمدهای مقامهای آمریکایی به منطقه و به طور کلی نقل انتقالات قوا نگاه میکنیم، از 22 آبان یعنی تا به امروز حدود یک ماه است. 12 نوامبر برای مثال، همون 22 آبان پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفت که به ایران حمله بکنه، با ژنرالای آمریکایی صحبت کرد، گزارشاشو داشتیم و ژنرالا گفتند غیر صلاح نیست که شما در این وضعیت دست به عملیات نظامی بزنیم. بعد پشت سر 6 روز بعدش ما ببینیم که پومپئو اومد وارد خاورمیانه شد، با نتانیاهو ملاقات کرد. 3 روز بعد از اون یعنی 21 نوامبر دو فروند از همین هواپیماهای B-52 رو که صحبتشو کردیم، این از داکوتای شمالی بلند شدن و اومدن در منطقه خلیج فارس در یکی از پایگاه‌های آمریکایی به زمین نشستن. 25 نوامبر یعنی 4 روز بعدش کریس میلر که کفیل وزارت دفاع آمریکاست رفت به بحرین، با مقامهای سنتکام صحبت کرد، منتها بهانه‌اش این بود که برای روز شکرگزاری وارد این منطقه شده. و بالاخره 27 نوامبر ما می‌بینیم که فخری‌زاده در ایران ترور میشه. چند ساعت بعد از همون ترور، ناو هواپیمابر نیمیتس با سه ناو آمریکایی وارد منطقه خلیج فارس میشه. 12 آذر 2 دسامبر آمریکا تصمیم میگیره که کارمندان خودشونو در عراق کاهش بده با توجه به کاهش قوا در منطقه در افغانستان و در عراق، و بالاخره امروز که 10 باشه بازم 2 فروند دیگه B-52 وارد منطقه میشن. همه اینها رو که کنار هم دیگه میذاریم میتونه نمایش قدرت باشه، ولی ممکنه که اهداف دیگری در این نهفته باشه، برای اینکه وقتی به این الگوها نگاه میکنیم نمیتونیم زیاد خوشبین باشیم و تکیه بکنیم به حرفای مقامای آمریکایی که ما قصد درگیری نداریم.
آقای آریان، مسلماً سوالات بسیاری هست، اما در این فرصت کم شاید این سوال مد نظر قرار بگیره، خوب باشه که واکنش ایران چه خواهد بود؟
خب آمریکا به هر حال تصمیم‌های خودش رو گرفته که در وهله اول نمایش قدرت آمادگی داشته باشه. جنرال مکنزی فرمانده سنتکام هم گفته که ما به دنبال درگیری نیستیم، ولی می‌خوایم آمادگی داشته باشیم و مصمم هستیم که هر نوع حمله‌ای بشه به ما پاسخ بده. حالا در این شرایط با 2 رویداد مهم ما روبرو هستیم، یکی ترور فخری‌زاده در ایران است و یکی سالگرد ترور قاسم سلیمانی هست در که میشه 2 ژانویه در عراق، یعنی حدود 2 هفته قبل از اینکه بایدن به ریاست جمهوری برسه. به باور من ایران هیچ واکنش نشان نخواهد داد، برای اینکه در خلال این رویدادهایی که من گفتم به هر حال گزارش شده بود که قانی رفته به عراق و به گروه‌های نیابتی، به همین طور به حزب الله، به سایرین گفته که هیچ کاری انجام ندید، دست نگه دارین تا ما ببینیم که رئیس جمهور آینده به قدرت میرسه چه کار و چه ختمش و چه سیاستی را در قبال ایران پیگیری خواهد کرد.
از حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، میشنیدیم در مورد پرواز 2 بمب افکن آمریکایی در نزدیکی خط ساحلی ایران با هدف ارسال پیام بازدارندگی به تهران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دقیق تر اون که آنچه که میشنوید صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. و اجازه بدید که به سراغ همکارم فرهنگ قویمی بریم که از طریق خط تلفن با ما همراهه و از او بپرسیم که بر اساس اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در پی محدودیت‌ها شماره مبتلایان و قربانیان کرونا کاهش یافته و همین موضوع باعث شده که شلوغی و ترددهای بیشتر رو در شهرها شاهد باشیم. فرهنگ، به شما سلام میکنیم و در این مورد چه خبر دیگری برامون دارید؟
با درود خانم الهه به شما و شنوندگان گرامی. به رغم کاهش شمار جانباختگان به کمتر از 300 نفر بر اساس آمار دولتی که مورد تردید آگاهان مستقل بهداشتی است، حرفای متناقضی از مقامات جمهوری اسلامی میشنویم. مثلا علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با بیماری کرونا گفته که تهران در چند روز گذشته بسیار شلوغ شده و نسبت به هفته قبل تردد 135% بیشتر شده و حتی نسبت به مدت مشابه پارسال 6% رشد داشته. آقای زالی دورهمی‌های خانوادگی رو مثل همیشه بزرگترین عامل انتقال بیماری کرونا دونسته و گفته که مرگ و میر ناشی از این دورهمی‌ها تا 2 هفته بعد آشکار میشه و با نزدیک شدن شب یلدا خانم الهه احتمال داره که این دورهمی‌ها باز هم از سوی برخی از مردم انجام بشه، صورت بگیره که به هر حال میتونه عواقب ناخوشایند و حتی مرگ و میر در پی داشته باشه. بنابراین توصیه مقام‌های بهداشتی جهان اینه که از اجتماعات و جمع شدن‌ها پرهیز کنید تا عزیزانتون رو با مشکل بیماری کرونا گرفتار نکنید. به هر حال با وجود کاهش آمار مبتلایان در ایران به حدود 10,000 نفر در روز و با آغاز فصل سرما پیش بینی شده که آمار مرگ و میر به احتمال زیاد افزایش پیدا خواهد کرد و تنها راه پیشگیری از ابتلا به کرونا مثل همیشه فاصله گذاری و استفاده از ماسک توصیه شده. خانم الهه،
سریع هم به آمریکا بزنیم که بیشترین آمار مرگ و میر رو داشته و دیروز بیش از 3100 نفر به علت ابتلا به ویروس کرونا جان باختن. از سوی دیگه قراره که سازمان غذا و داروی آمریکا در مورد ایمنی واکسن فایزر نظر بده. در این زمینه خبرهایی برامون دارید؟
عرض شود که خانم الهه، تا این لحظه که همچنان من خبرها رو دنبال می‌کردم به وقت واشنگتن که حدود ساعت 3:45 بعد از ظهر هنوز از تایید واکسن مشترک شرکت آمریکایی فایزر و بیونتک خبری منتشر نشده و این مقام های سازمان غذا دارو در جلسه هستند و به احتمال زیاد تا یکی دو ساعت دیگه در این باره خواهیم شنید. و گفته میشه که سازمان غذا داروی آمریکا استفاده اضطراری از این واکسن رو تایید میکنه و قرار ظرف چند روز به کادر درمانی و افراد مسن در خانه های سالمندان در آمریکا تزریق بشه، البته پس از بریتانیا که روز دوشنبه تزریق این واکسن رو به همین دو گروه آغاز کرد. هفته دیگه هم همین سازمان غذا داروی آمریکا در مورد واکسن آمریکایی مدرنا نظر میده. واکسن استرازنکا هم که تولید مشترک دانشگاه آکسفورد در صف انتظاره، اما هنوز تا رسیدن به روزی که مردم واکسینه بشن چند روز چند ماه فاصله هست. در آمریکا بیش از 15 میلیون نفر تا امروز به کرونا مبتلا شدند و 289 هزار نفر هم بر اثر کرونا جان باختند. بعد از آمریکا هم برزیل قرار داره که در حدود 7 میلیون مبتلا داشته و نزدیک به 180 هزار نفر هم قربانی شدند. روز پنجشنبه هم وزیر بهداشت برزیل اعلام کرد که در سال 2021 که از هفته دیگه آغاز میشه تمام جمعیت این کشور در برابر بیماری کووید 19 واکسینه خواهند شد. به هر حال در سال آینده میلادی شاهد آغاز واکسیناسیون عمومی در بسیاری از کشورها خواهیم بود. خانم الهه،
سپاسگزارم. در مورد تاخت و تاز ویروس کرونا در ایران و بخشهایی از جهان از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدیم. و اما عزیزان، در حالی که رئیس بانک مرکزی عبدالناصر همتی از عدم توانایی خرید واکسن کرونا به دلیل تحریم‌ها گفته و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم از لعن و نفرین آمریکا سخن به میان آورده، اما ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو به روزنامه سپید گفته که بنده نمی‌دانم که منبع استنادی رئیس کل بانک مرکزی کشور چیست. عزیزان، این نقل قول مستقیمه. آقای ریاحی افزوده که نمیتوانم دقیق در این مورد اظهار نظر کنم، اما مطمئن هستم که این بانک ماهیانه 100 میلیون یورو برای واردات دارو و مواد اولیه آن و همچنین واردات تجهیزات پزشکی به شرکت ها میدهد، در حالی که اگر این روند جاری نبود تخصیص ارز بی‌معنا میشد و اگر نمیتوانستیم یک ماه دارو وارد کنیم دچار کمبودهای فاجعه باری میشدیم و از این و به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که این روند ادامه دارد، ضمن اینکه کل مبلغ مورد نیاز برای خرید واکسن شاید 2 یا نهایتاً 3 برابر این مبلغ 100 میلیون یورو باشه و این مبلغی نیست که مسئولان از بابت آن نگرانی جدی داشته باشند. نقل قول مستقیمی بود از رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو و همچنان که شاهد بودید اختلاف نظر و تناقض در گفتار مقامات بسیار است. کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی در فنلاند از این میگوید.
خب این ضد و نقیض‌ها دو مصرف داره، یک مصرف تبلیغاتی داخلی داره و یک مصرف خارج. از نظر داخلی خب اینها دیدند که الان دولت تحت فشار مالی، مردم مشکل دارن. گفتم قبلا که همه مشکلات مردم ایران گردن تحریمه. حالا ما اگر الان بگیم که طبق گفته پیشین همین آقای ناصر ریاحی نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی تهران، 30% دارو داره از آمریکا وارد میشه، ماهی بیش از 100 میلیون یورو داره ارز براش تخصیص داده میشه که اگر کالای بهداشتی هم داشته باشیم میشه 150 میلیون یورو. خب این باید چطور توجیه بکنند این مشکلاتی که وجود داره، چه در عرصه دارو چه در عرصه سایر مسائل اقتصادی کشور؟ چون آقای روحانی پیشتر گفته بود هر مشکلی داشتید آمریکا رو لعنت کنید. خب آمریکا که داره الان 30% دارو رو میفروشه به ایران، این از نظر مصرف داخلی است که دولت مجبور بگه ما تحریم نمیتونیم وارد بکنیم و میبینیم که مقام‌های دیگر میگن که نخیر میتونیم وارد بکنیم. یک هدف اقتصادی خارجی هم داره. ببینید اینها میان با کمپانی‌های خارجی میشینن پای معامله، میدونن که دارو تحریم نیست، بنابراین میان از شرکت حالا اوریون فنلاند همونجایی که من زندگی میکنم یا راتیو فارم آلمان میخوان دارو بخرن، اینجا باید پول بدن، سعی میکنن ارز رو نگه دارن، به این کار کمپانی های داروسازی بگن که ما پولتون رو از آن چیزی که در کره جنوبی برای مثال معاف مطبقه اونجا بلوکه شده میدیم. این مسئله باعث میشه که در واردات دارو یک نقصی بخوره، چون شرکت های خصوصی به زودی یا به راحتی زیر بار این نمیرن که کالا رو بدن پولشون رو برن از یک جای دیگری یک پول بلوکه ای رو بگیرن. حالا این فارغ از مشکلات بانکیه که به خاطر تحریم به وجود اومده، اون بحث جداییه. اما به خاطر این دو مسئله، مسئله تبلیغات داخلی و مسئله مصرف خارجی، میبینیم که دولت رسما در مورد تحریم بودن یا نبودن دارو به مردم و به دنیا دروغ میگه.
آقای غفوری، حالا سوال اینه که آیا واقعا ایران با ورود دارو مشکل داره؟ بالاخره دارو وارد میشود یا نمیشود؟
دارو وارد میشه و به راحتی صادر هم میشه. اولا برای صادرات محموله ها اینها هیچ مشکلی وجود نداره. برای صادرات دارو هم ایران میتونه وارد کنه، هم کشورهای فروشنده میتونن صادر بکنن. بعد دارو جز استثناهاست. نه تنها در مورد ورود کالا مشکل نداریم، بلکه یک سری مجوزهای خاصی هست که اوپک، دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا، صادر میکنه برای نقل و انتقالات بانکی مربوط به مسائل بشردوستانه، دارو، واکسن و همینطور وسایل و تجهیزات پزشکی، همشون شامل این مجوزها میشن. یک مجوز جنرال وجود داره و عمومی وجود داره و خارج از اون مجوز جنرال اگر تک معامله هایی بخواد صورت بگیره، اون کمپانی ها میتونن برن و مجوز رو به صورت جدا بگیرن. این فرای اون داروهایی است که از آسیا میاد، یعنی هندوستان خودش تولید کننده داروست، یک سری از داروها از اونجا خریده میشه از کشورهای شرقی. غربی ها هم به راحتی مجوز میگیرن. در ورود و خروج دارو، چه از نظر قوانین داخلی چه از نظر قوانین بین الملل چه بانکی، دست کم روی کاغذ مشکلی وجود نداره. مشکل مربوط به یک سری از حساسیت های دیگر نقل و انتقالات بانکی است که اگه وقت باشه میتونم توضیح بدم.
آقای غفوری، وقتی که در مورد دارو صحبت میکنیم، مسلما واکسن کرونا در حال حاضر مد نظرمونه، به خاطر اینکه رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو میگه که برای واردات واکسن کرونا مشکل ارزی نداریم. اصلا مشکل چه هست که این همه این مسئله واکسن بالا و پایین شده؟
دو مسئله وجود داره. یکی اینکه کمپانی هایی که واکسن رو میفروشن، به خاطر اینکه مسئله یه واکسن از نظر تعداد دوز و ظرفیت تولیدشون به تمام کشورها کفاف نمیکنه، از پیش یک سری کشورها رفتند اینو پیش خرید کردند. یک سری کشورها در داخل اتحادیه اروپا از طرف اتحادیه رفتند و سهمیه گرفتند. کشورهای دیگر هم به صورت تک به تک رفتند این کارو کردند. یک مسئله سوء مدیریت از جمهوری اسلامی وجود داشت که اینها ترجیح دادند ارزی رو که الان دارند برای پیش خرید مصرف نکنند. این آشفتگی تصمیم گیری هم باعث شد که هیچ پیش خریدی از هیچ کدوم از شرکت های دارویی فعلی در دنیا انجام نشه، وگرنه اگر میخواستند که خرید بکنند میتونستند این مسئله را انجام بدن. یک نکته دیگر هم وجود داره، مسئله نقل و انتقالات بانکی است که خود بانک ها بسیار نگران هستند به خاطر مسئله FATF، مسئله لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست که ایران بهشون نپیوسته و FATF اینها رو وارد لیست سیاه کرده ایران رو. اینها با احتیاط با هر مسئله نسبت به ایران برخورد میکنن، اما من اصل مسئله رو سوء مدیریت میدونم، یعنی تصمیم به موقع گرفته نشده، پیش خرید به موقع انجام نشده، به رغم اینکه هم ارز وجود داشته و هم امکان انتقال ارز وجود داشته. این رو من متوجه حکومت ایران میدونم. برای مسائل خب مربوط به تحریم، مسائل مشکلات نقل و انتقال پول به قوت خودشون باقی هستن.
از کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند میشنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون هم بشنویم.
ملت دنیا بدانند حساب ملت ایران را با دولت قاطی نکنند. ملت ایران ملت صلح دوستی هستند. دولت ما دولتی نیست که با ملتش باشه. همونجوری که ما سنمون جواب میده، 67 سن نمونه. زمان قدیم ایران با تمام دنیا مراودات به اصطلاح صلح دوستانه خوب داشت، دنیا روش حساب میکرد و همینجور ارزش ریال ایران بالا بود، ریال ایران، پول ایران و ارزش ملت ایران از همه بالاتر. ولی اینا کاری کردن این 42 سال که دنیا فکر میکنه که ما، ببخشید، ما ملت تروریستیم. نه، ملت ایران دیگه پای صندوقای رای نمیرن و گول نمیخورن و مردم ایران هم دیگه این وضع دیگه تحمل نمیکنن. صندوقای رای را تقاضا میکنم بایکوت کنید. ممنونم، دست همه شما ملت ایران رو میبوسم.
خواستم بگم که آقای قالیباف که شهردار بود، زمینه که به خودش و خانمش حالا دیروز اعلام کردن برگرداندن، ازشون میخوام سوال بکنم. حاجی آقا قالیباف، زمین مال بابات بوده، مال ننت بوده، مال ارثیه کی از خانواده بوده؟ انقلاب شد، شما خودتون سراندین توی انقلاب، خوردی و خوابیدی، ماشاءالله الان صندلی چیزم جات نمیشه، مال اونجایی که مسلط شدی و داری چیز میکنی. لطف بفرما اونایی که ما بردن خوردن بدینان پس بدیم، میتونیم دارو بگیریم برای آمپول بزنن برای بیچاره های مثل یکی مثل من. ایرانو به باد دادین آخوند.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
چه بسا که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید، 00420221122112 و 13. و اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه ترین گزارش خود درباره شاخص‌های بازار کار، تحلیلی از شاخص‌ها در تابستان سال جاری ارائه کرده، گزارشی طولانی که بخش‌های گوناگونی دارد و رادیو فردا برای تحلیل و درک بهتر شما شنوندگان، دیدگاه حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا رو درباره این گزارش جویا شده است.
ملاحظه بفرمایید جمعیت کشور به طور کلی در 5 کاتگوری تقسیم بندی میشه: جمعیت شاغل، جمعیت بیکار، محصلین که اینا تأمین میشن ولی تکارشون تحصیل کار نمی کنن، کسانی که درآمدهای نوع دیگری دارن نظیر بازنشستگان یا درآمد ملکی، اینا هم دنبال کار نمی گردن، خانمهای خانه‌دار که اینا هم درآمدی ندارن از سوی شخص دیگری تأمین میشن. پس به این ترتیب از این 5 کاتگوری مجموعه شاغل‌ها و بیکارها اینا مشارکت کنندگان هستن. وقتی میگیم نرخ مشارکت، یعنی اونایی که شغل دارن و اونایی که دنبال شغل میگردند ولی کار پیدا نمی کنند تقسیم بر کل جمعیت، این نرخ معنیداریه. ببینید در جامعه ایران طبق این آمار 62.41% یا 42% مردم کار در بازار کار مشارکت میکنن، اهم از اینکه پیدا میکنن یا نمیکنن. شما این نسبت رو مقایسه کنید مثلا با انگلستان. در انگلستان 64% مردم در بازار کار مشارکت میکنن، یعنی نرخ مشارکت بالاست، برای اینکه جامعه بسیار فعاله و در نتیجه تولید در این جامعه بسیار بالاست، در نتیجه اکثریت مردم تا جایی که توان دارن دنبال کار هستن. در جامعه ایران این یک نشان از عقب ماندگی ساختار اشتغال. نکته دوم این است که جمعیتی که شاغل هستند، یعنی از اون شاغل ها و جویای کارها، شاغل ها نسبت به کل جمعیت رو اینو میگیم اینجا نرخ کاردارها به دست میاد، به نرخ بیکاری از اینجا محاسبه میشه، یعنی اونایی که دنبال کار هستند ولی پیدا نمیکنن، اینا نرخ بیکاری هستند. بس دو تا نرخ داریم، یکی نرخ بیکاری است، دیگری نرخ مشارکت. پس به این ترتیب در ایران به هر کدوم از اینا نگاه بکنید ملاحظه میکنید که اولا نرخ بیکاری، حتی اگر آمار رو بپذیریم که به نظر من قابل پذیرش نیست، این آمار رو بپذیریم، نرخ بیکاری 18% بسیار بسیار بالاست. البته قضیه کرونایی در این مسئله تاثیر داشته. در همین گزارش مرکز پژوهش‌ها گفته شده که 1,626,000 نفر شغلشون از دست دادن. این رقم اگر دقیق باشه باز نشان دهنده اون مقدار آدمی است که بیکاران افزوده شدن.
آقای منصور، در نرخ مشارکت، نرخ بیکاری و جمعیت فعال، همونطور که شما گفتید 1,626,000 نفر تعدادشون کاهش پیدا کرده که بخش مهمیشون رو زنان تشکیل میدن، این موضوع سبب شده که به نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که نرخ مشارکت با کاهش 3.1% به 41.8% برسه و تعداد زیادی از اینها زن هستن. شما تصور میکنید که چرا زنان به آماری به این بالایی در همه این بخش‌ها دست یافتند؟
در ایران بنا به شرایط سیاسی و فرهنگی حاکم، ببینید این نظام وقتی از سر کار اومده به سر کار اومده سعی کرده زنها را از بازار کار بیرون کنه. این نرخ اشتغال زنها بین 7% تا حداکثر 12% فرق کرده در این مدت. امروز نرخ بیکاری در مورد زنان، زنانی که جویای کار هستند 50%، ولی این حساب بکنید نرخ مشارکت زنان بسیار پایینه، برای اینکه میدونن که یا اجازه کار ندارن یا اگه دنبال کار بگردن کار پیدا نمیکنن یا شرایط کار برشون بسیار دشواره. از این نظر حداکثر نرخ مشارکت زنان در کار حدود 12-13%.
و نوبت به جوانان میرسه. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین اشاره کرده به جمعیت بیکار جوان 15 تا 24 ساله که 184 هزار نفر و بیکاری فارغ التحصیلان عالی هم 360 هزار نفر کاهش نشون میده. در مورد جوانان و فارغ التحصیلان دیدگاه شما چه هست؟
باز طبق آمار ایران به صورت منظم و سیستماتیک طی این سالها بیکاری جوانان، یعنی جوانانی که زیر سن 30 هستند، در نتیجه بالای 15 حق کار کردن دارن، بیکاران اینا رقم بسیار بالایی بوده. رقم 30 که امروز ذکر می شود، 30%، این رقم در واقع خوشبینانه است و الا در بعضی موارد جوانان بالای 50% بیکارند. این بیکاری در مورد زنان جوان بسیار بالاتر است از مردان جوان.
آقای منصور، نهایتاً دیدگاه شما راجع به تأثیر چنین گزارشی بر جامعه ایران و تأثیراتی که بر معیشت مردم خواهد داشت چه هست؟
ببینید این نشان دهنده دشواری معیشت جامعه است، برای اینکه در جامعه ای که 18% مردم بیکار باشن، شما به این حساب کنید که بخش بسیار بزرگ، یعنی 700 نفر 58 نفرشون اصلا دنبال کار نیستن به علل متفاوت. در نتیجه بخش بزرگ از جامعه عاطل و باطل میمونن و به جز اون اقلیتی نظیر بازنشستگان یا دارندگان درآمد، بقیه مردم چون ناامید میشن وارد بازار کار نمیشن. شما مقایسه کنید با بازار اروپایی، اینجا وقتی بیکار وارد میشه چون حقوق بیکاری خواهد گرفت وارد میشه ثبت میکنه. در ایران وقتی این سیستم چنین وجود نداره، مردم انگیزه ای برای ورود به بازار کار ندارن، در نتیجه خیلی بیکار میمونن بیان که حتی در این آمار ثبت بشن، ولی تعداد شاغلان بسیار کمتر و جویندگان کار، اونایی کار پیدا میکنن تعدادشون بسیار نازلتر از کشورهای نرمال دیگه است.
از حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و ممنونیم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام و طیف اصولگرایان پیشتر رد شدن لوایح مربوط به پولشویی موسوم به FATF رو اعلام کرده بودند و گفته بودند که این لوایح رو دیگر بررسی نخواهند کرد، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اما از تلاش حسن روحانی برای مذاکره با علی خامنه‌ای برای از سرگیری بررسی این لوایح در این مجمع خبر داده. بشنویم از پروانه وحید منش از رادیو فردا.
دوم اسفند ماه سال گذشته بود که گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. این گروه مهر ماه سال 98 برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلتی 4 ماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تایید کند. با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و در سیطره اصولگرایان است، دو لایحه پالرمو و CFT را با وجود اصرار دولت حسن روحانی تصویب نکرد. این مسئله در کنار همه تحریم‌ها نظام بانکی و پولی کشور را با مشکلات متعدد روبرو کرد و جابجایی پول به سیستم بانکی ایران را حتی از طریق عراق و کره جنوبی و چین ناممکن ساخت. در شرایط بحران اقتصادی در ایران که حسن روحانی آن را شرایط جنگی توصیف می‌کند، به فرض اینکه جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا قصد آزادسازی پول‌های توقیف شده ایران را داشته باشد، این امکان با قرار گرفتن نام ایران در این فهرست سیاه ممکن نیست. مهداد عمادی، اقتصاددان ساکن بریتانیا، در مورد اهمیت این لوایح برای سیستم مالی ایران و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا به رادیو فردا چنین می‌گوید:
شرکت‌های شرکت‌های ژاپنی، چینی، اروپایی برای کار با ایران و بانک‌ها به همین سو. از این سو اگه نگاه کنیم، آمریکا اینا رو برداره، تحریم‌های بانکی رو برداره، ولی ایران عضو FATF نباشه، چون ایران الان در کنار دو کشور دیگه به عنوان تاریک‌ترین اقتصاد و تاریک‌ترین پوشوی بانکی در جهان ثبت شده، این اثرش بسیار بسیار کوچک خواهد بود. یعنی حتی بنگاه‌های مالی و بانک‌های آمریکایی هم اگر حتی خزانه‌داری آمریکا تایید کنه که میتونن کار کنن، اینا کار نخواهند کرد، چون FATF یک کنوانسیون بین‌المللی. به این خاطر ایران اگر بخواد تخم مرغ‌هاش رو در چارچوب برجام بذاره برای سیستم بانکی، به نظر من تخم مرغ‌هاش رو در سبد اشتباه گذاشته. برای سیستم بانکی شاه کلید باز کردن این قفل FATF.
همه اینها در حالی است که روز گذشته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود از درخواست حسن روحانی از علی خامنه‌ای برای بررسی مجدد این لوایح در مجمع خبر داد. به گفته محسن رضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر دریافت پاسخ خود درباره سوالات و ابهامات از سوی دولت است تا به این لوایح رسیدگی کند. این در حالی است که طیف مخالفان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بارها با رد هر گونه تجدید نظر گفته بودند که دیگر این لوایح را بررسی نخواهند کرد. آخرین بار در واسطه مرداد ماه بود که غلامرضا مصباحی مقدم تاکید کرد که بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملا منتفی است و این دو لایحه برای همیشه بایگانی شدند. در مقابل مجید انصاری عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 5 آبان ماه گفته بود با توجه به آنکه لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی مانده و در شورای نگهبان هم رد شده، اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد مجدداً به موضوع این لوایح ورود کند، تنها راه موجود اجازه شخص رهبری است. به نظر می رسد تلاش برای بررسی مجدد این لوایح و فشار دولت روحانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شخص علی خامنه‌ای نشانگر به بن‌بست رسیدن تمامی گریزگاه‌ها و روش‌هایی است که پیش از این ایران برای یافتن راه‌های تازه به اهداف خود جستجو می‌کرد و این شاید آخرین فرصت دولت روحانی برای رهایی از این بن‌بست است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در مورد هر گونه تشدید تنش هشدار داده و از ایران خواسته تهدیدهای خود را در مورد غنی‌سازی و توقف بازرسی‌های آژانس عملی نکند. به دنبال ترور محسن فخری‌زاده، گزارش‌ها حاکی است که ایران قصد دارد تزریق گاز به سانتریفیوژهای پیشرفته را آغاز کند. به گفته رافائل گروسی، ایران در صورت اجرای این گام‌ها بیش از پیش از تعهداتش در چارچوب برجام منحرف خواهد شد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، درباره هدف ایران از تزریق گاز به سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر می‌گوید.
کم کردن زمان رسیدن به ظرفیت ساختن بمب اتمی. به همین سادگی، با وجود اینکه جمهوری اسلامی 20 سال انکار میکنه که به دنبال بمب اتمی نیست، اگر برای یک بچه دبستانی هم در ایران توضیح داده بشه، او هم میفهمه که جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتمی است و حالا از این تهدید استفاده میکنه برای گرفتن امتیازهای اقتصادی و امتیازهای سیاسی. و این درست در جایی است که آقای گروسی میخواد مورد تاکید قرار بده و لحن او این بار نسبت به اظهاراتی که ماه پیش در پاریس در این زمینه داشت فرق کرده و این واقعا هشداری است برای جمهوری اسلامی. در حقیقت به نوعی مردم ایران، امنیت کشور و چون مصالحه رقابت‌های داخلی بین جناح اصولگرا در مجلس و دولت قرار گرفته و دولت هم ناگزیر از پیروی از مجموعه حکومت، به هر حال نشانه خوبی برای آینده ایران نیست. و این گفته ی آقای گروسی شروع تغییر رفتار اروپا در ارتباط با جمهوری اسلامی میتونه باشه. نگرانی که جمهوری اسلامی از تجدید حادثه‌ای که در نطنز پیش آمد و هنوز واقعیت اون رو جمهوری اسلامی با مردم در میون نگذاشته. جمهوری اسلامی واقعا تولید کننده سوخت هسته‌ای نیست و ساختن سانتریفیوژهای تازه من جمله نوع R2 که ظاهرا به علت طول قد اون به 2 متر با ظرفیتی به مراتب بیشتر از سانتریفیوژهای موسوم به R1 مشهور به کار میشه، قصد داره که در مقابل احتمال خرابکاری های بیشتر یا حوادث متفاوت اینها رو محفوظ نگه داره و این خودش یکی از نشانه هایی است که جمهوری اسلامی برای پنهان نگه داشتن یا دفاع از ظرفیتی که در حال ایجاد هست و هدف اون دست پیدا کردن به بمب اتمی است، حالا میخواد به تمهیدات تازه‌ای مبادرت کنه، بردن این تجهیزات به زیر زمین و دادن قابلیت بیشتری برای احتمالاً هجوم نظامی از خارج. جمهوری اسلامی جایی از برجام باقی نگذاشته و اگر تهدیداتی که حالا مجلس به صورت قانون متعهد کرده دولت رو به انجام اون عملی بشه، واقعاً روی کاغذ هم جایی از برجام باقی نمیمونه. با این حال آقای ظریف تاکید میکنه به موجودیت برجام و شرایط بازگشت آمریکا به برجام. دولت آینده آمریکا توسط هر کسی که اداره بشه در ماه ژانویه سال آینده نمیتونه با این وضعیت به چیزی که وجود نداره برگرده. جمهوری اسلامی به بهانه خروج آمریکا واقعا از فرم و محتوای برجام توافق اتمی چیزی باقی نگذاشته و کمترین وقتی برای ورود کشور آمریکا به این به اصطلاح توافق وجود نداره. جمهوری اسلامی در صورتی که تصمیم بگیره یک رژیم عادی بشه باید با جامعه جهانی از در تازه‌ای در بیاد.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب البته مجله نیمه شب هم همچون مجله های دیگر به پایان نخواهد رسید مگر با یک خبر ورزشی یا خبرهای ورزشی. از فریبرز غریب بشنویم.
هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر امروز جمعه با برگزاری تک دیدار سپاهان با نساجی مازندران در اصفهان آغاز می‌شود، اما مسابقه روز شنبه پرسپولیس با ذوب‌آهن اصفهان که برگزاری آن به دلیل مثبت اعلام شدن تست کرونا چند بازیکن ذوب‌آهن در حاله ای از ابهام قرار داشت هنوز به طور رسمی تایید نشده. رسول کربکندی عضو هیئت مدیره و سخنگوی باشگاه ذوب‌آهن پیش از این در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد بازی تیمش با پرسپولیس گفته:
البته ما الان بیشتر از این که نگران خودمون باشیم، واقعیت اینه که من خودم شخصا ناراحت پرسپولیسم. من میگم اگر ما بازیکنهای ما ناقل باشن با توجه به سختگیری هایی که داره قطر میکنه برای تیمایی که میرن اونجا بازی میکنن، اگر ما بازیکنامون ناقل باشن و بیان بازی بکنن و اونها رو ما آلوده بکنیم یا تستشون مثبت بشه، خب این به ضرر پرسپولیسه.
اعضای تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل پروتکل‌های سختگیرانه AFC برای حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا در قرنطینه به سر می‌برند و در صورتی که تست کرونا هر کدام از بازیکنان این تیم قبل از اعزام به قطر مثبت شود، این بازیکن بازی فینال آسیا را از دست خواهد داد. در پی اعتراض دو خواهر ملی پوش وشوی ایران، شهربانو و سهیلا منصوریان، به حکم محرومیتشان کمیته استیناف فدراسیون وشو روز گذشته محرومیت باقی مانده این دو خواهر ملی پوش را بخشید. شهربانو و سهیلا منصوریان مرداد ماه پیش با انتقاد از فدراسیون وشو و اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی در مورد این فدراسیون به ترتیب با محرومیت‌های 20 ماهه و 8 ماهه روبرو شدند. در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا منطقه شرق که در دوحه قطر در حال برگزاری است، روز گذشته دو تیم ویسل کوبه ژاپن و اولسان هیوندای کره جنوبی حریفان خود را شکست دادند و به نیمه نهایی رسیدند. این دو تیم در مرحله نیمه پایانی روز یکشنبه 23 آذر رو در روی یکدیگر سفارایی می‌کنند و برنده این بازی حریف پرسپولیس ایران در فینال لیگ قهرمانان آسیا است که قرار است روز 29 آذر در دوحه انجام شود. و در آخرین رنکینگ تیم‌های ملی فوتبال جهان در سال 2020 میلادی که روز گذشته توسط فیفا منتشر شد، تیم ملی ایران مثل ماه پیش همچنان در رده 29 جهان و دوم آسیا بعد از ژاپن ایستاده. بلژیک، فرانسه، برزیل، انگلیس، پرتغال و اسپانیا تیم‌های اول تا ششم جهان هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در زمان‌های کوتاه رادیویی که به خبرها اختصاص پیدا می‌کنه، برای رسوندن همه جزئیات به طور کامل به شما شنوندگان خوبمون مسلماً کافی نیست. اگر طالب دیدن خبرهای تازه و دنبال کردن این جزئیات هستید، وبسایت رادیو فردا حلال مشکلات است. radiofarda.com radiofarda.com خبرها رو با جزئیاتی بیشتر از اون که در این فرصت‌های کوتاه میشنوید به شما میرسونه و میتونید اونجا دنبال کنید و پس از اون 00420212212 و 13. خدا نگهدارت.